الله والصلاة على رسول الله وعلى آله والله لا سيما على مولانا محمد الله اللهم الدائم على أحبائهم أحباء الله إلى يوم لقاء الله. ما در جلسه گذشته بحثی را که انجام عاشورای حسینی توسط آقای کبیر در حسینیه ارشاد و همچنین در قانون توحید بحث شده بود و معتقدات شیعه را مورد هجمه قرار داده بودن، و همون اسلوبی را که وهابیگر برای زیر سوال بردن کلیه عقاید مسلمین اعم از شیعه و سنی داشتن تحت عنوان رجوع به سلف صالح و زیر سوال بردن کسانی که از قبل دوم به بعد مسائل اسلامی رو مطرح کرده بودن، همین اسلوب را هم ایشون نسبت به عقاید شیعه مطرح کرده. و خلاصه حرف ایشون این هم تحت عنوان بازخوانی تشیع یا بازخوانی امامت در مذهب تشیع که ما باید تحریفاتی که از قرن دوم و سوم به بعد در فرهنگ تشیع ایجاد شده، انحرافاتی که توسط علما مثل شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی و علامه حلمی انجام شده، این انحرافات را کنار بزنیم و بریم به صحابه صدر اسلام. حالا وهابی ها میگن بدیم سراغ ابوبکر و عمر و عثمان و نمیدونم طلحه و زوده، ایشون میگه نه، بدیم سراغ سلمان و ابوذر و اینها. ببینیم تشیعی که سلمان داشت، ابوذر داشت، چه تشیعی است؟ اون تشیع رو ما زنده کنیم. آیا سلمان و ابوذر اگر شنبال علی میرفتن معتقد بودن علی مظلوم هست؟ آیا معتقد بودن علی منصوص الخلافه هست؟ آیا معتقد بودن علی آغازگر امامتی است که منتهایش غیبت حضرت مهدی است؟ یا نه، در علی بن ابی طالب سلام الله علیه یک سری شایستگی هایی را می دیدن و ارزش‌هایی را احساس می‌کردن، به خاطر اون شایستگی‌ها و اون ارزش‌ها دنبال علی بودن. و بعد میگه اگر ما هم بخواهیم در عقاید شیعه تجدید نظر کنیم و به حقیقت برسیم، همین تفکر رو باید زنده کنیم، یعنی عصمت را از ائمه حذف کنیم، نسل را از امامت جدا کنیم، غیبت را به این شکلی که امروز مطرح جدا کنیم، و بعد در لابلا شفاعتی که امروز در میان مردم هست و به صورت یک عقیده فربهی در آمده و حاشیه‌ای شده بر توکل، با این که منطق قرآن خلاف این هست، باید این پندارهای غلط را از افکار شیعه کنار بزنیم. حالا ما دونه دونه بحثهای که ایشون داشت بنده اشاره می کنم و تلاش می کنیم. ایشون که آمده میگه اولین ملاک ما قرآن هست، قدم به قدم با قرآن جلو میریم. ببینیم که واقعا ایشون الهم اونسی با قرآن دارد یا ندارد. آیا این شعاری که میدهد اولین ملاک ما برای اسفند سنجش عقاید صحیح شیعه باید قرآن باشد، تا چقدر ایشون در سخنانشون از قرآن استفاده کرده؟ ایشون اول بعد از اینکه میگه تشیع چیست، تشیع در طول تاریخ چگونه تحقق یافته و چه مقدماتی و ذاتیاتی تشیع دارد، این عبارت ایشون هست: یک مغالطه جدی در مقالات ما این است که می پنداریم آنگونه که ما امروز می اندیشیم گذشتگان ما هم همین گونه می اندیشیده اند. قاطعانه به شما بگویم که چنین نیست. از این از دکل من مقاله ایشون رو از نوارشون پیاده کردم عرض می کنم. اینی که در برای شما کنم بعضی از روزنامه ها آمده و برادر بزرگوار مجنبای رفتانی پر پایگانی هم در این کوک و حوزه جواب داده، اینی که از نوارش ما پیاده کردیم با این روزنامه شب خیلی جاها تفاوت داره. در روزنامه شب یک مداره بعضی از مطالب را حذف کردم، بعضی از جاها دستکاری کردم ویرایش شده، تقریبا خیلی از جاها اون مطالب تندی که در نوارش هست تو روزنامه شخص مطالب تون چاپ نشده. بعد قبلشون میگه تشیع در طول تاریخ چه ویژگی هایی داشت. سوال دیگری که شاید امروز سوال مهمی باشد این است، یک اصلا دکر شدید، این یکی از اساسی ترین شبهات وهابیت هست امروز با آب و تاب در کتاب هاشون نرم میکنن. سوال دیگری که شاید امروزه سوال مهمی باشه، از سوال مهمی است برای وهابیت، ما قبول داریم ولی برای شیعه نه، این است که تشیع توسط چه کسی یا کسانی تأسیس شده است؟ توسط خدا، رسول، ائمه اثنی عشر یا توسط برخی از علما؟ حرف این قضیه امروز در عاصمه جمهوری اسلامی، اونم در ایام شهادت آقای امام حسین، با این حجمه گسترده که امروز وهابیت علیه شیعه داره آمده روی همین محور. شما این کتاب دکتر قفاری رو ببینید که عرض کردم قدیمی‌ترین و مفصل‌ترین کتابی است در تاریخ 14 قرن علیه شیعه نوشته شده. یعنی در حقیقت این کتاب اصول مذهب شیعه اثنی عشری مادر بزرگ تمام کتابهای ضد شیعه 14 قرن. ایشون در حقیقت رساله دکتراش بوده و با 60 نفر همکار این کتاب رو در ظرف 2 سال یا 3 سال نوشته. این رو یکی از مراجع عظام بزرگوار حوزه هم استاد گذشته هم فرمودن ما خدمتشون ترقیاب شدیم. ایشون فرمود فلانی من یک مسئله است خیلی برام رنج میده، این کتاب الان 8 سال نوشته شده و کتاب درسی دانشگاه های عربستان سعودی هم قرار گرفته، ولی متاسفانه تو این 7-8 سال یک پاسخ مناسبی توسط شیعیان بویژه حوزه بر این کتاب داده نشده و حقم همینه. اینو من خیلی قاطعانه عرض میکنم، شاید که در حوزه یک 5 نفر متخصص در کتابهای ضد شیعه باشه، شاید یکی از اینا بنده به شما میام، بنده عقیدم در این هست این کتاب از مفصل‌ترین و قدیم‌ترین کتاب ضد شیعه هست و تا کنون هم جواب مناسب بر این کتاب داده نشده. یک جواب‌های مختصری در حق حالت به قول مسکنی یا حالت اورژانسی، یک خلاصه آسپرینی و امثال اینا، یک مقاله این چیزها نوشته شده و یکی از عزیزان که حوزه تخصصش این نیست یک چیزی نوشته به چاپ نشده. من اخیرا دیدم متاسفانه با انترنت هم رفته مثلا ایشون آمده برای این کتاب یه تعلیقه این زده، یه حاشیه این زده که اصلا نشر این کتاب به نظر من به ضرر شیعه بیشتر از تا به نفع شیعه. البته این توفیق رو خدای عالم به ما کرم کرد که ما حدود 15 نفر از فضلای گرانقدر حوزه اغلب هم عرب زبان هستن. الان 5-6 ماهی است که دوستان مشغول هستن و یک جواب خیلی مفصلی که نتیجه جواب رو هم بعضی از اساتید و مراجع دارن میبینن که انشاءالله ما تلاشمون در این هست که تا آخر این سال این پاسخ داده بشه و چاپ بشه و انشاءالله در دسترس عموم قرار بگیره، به شرطی که عزیزان هم دعا کنند. حتی حضرت نشبهری زنجانی من میفرمود فلانی دو بار این تکلیف رو من کردن، به نظر من شما درس بخش حوزویتم تحکیل کن دیگه پاسخ به پرداز تو درس بخش حوزوی شما رو دیگران هم هستن ادامه بدن، ولی پاسخ این کتاب الان بگیم نزدیک تقشتان همینطوری جا مونده. شما این کتاب رو ملاحظه کنید، جلد اول حدود نزدیک 40-45 صفحه همین شبهه رو آورده که آیا تشیع توسط چه کسانی تأسیس شده؟ خدا، پیغمبر، ائمه، علما، توسط یهود، حالا ایشون دیگه روش نشده را بیاره، توسط یهود، عبدالله سبع، توسط ایرانی ها به عنوان انتقام از خلیفه دوم، یا قضیه افراطیون بعد از وقت عثمان، یا برای خالی کردن عقده‌های شیعه بعد از واقعه کربلا. خیلی مفصل روی این دکتر بخاری مالوف داده، یعنی شاید مفصل ترین جایی که این شبهه مطرح شده از کتاب کتاب اصول مذهب شیعه جلد اول و اکثر کتابخانه‌های تخصصی کتاب رو دارد، بیرون نیست به کتب به قول زالده و مزله هم از تو نمایشگاه هم اجازه نمیدنیم کتاب بیاد. برای شما عرض کنم مثلا تعبیرش اینه، خود بخاری در جلد اول صفحه 42 میگه من خلال مراجعه این معادم سنه لم ارد استعمال لفظ شیعه از فرقه المعروفه به هادل اسم. میگه من به تمام کتابهای مصادر برای شما عرض کنم شیعه و سنی مراجعه کردم، نیافتم هیچ جا کلمه شیعه، کلمه شیعه برای فرقه ای که الان معبود شیعه هستن استعمال شده باشم. و از نفسی که زده ایشون روی این قضایا منو گذاره. در اینجا عزیزان دقت کنن، ما در ضمن که جواب از ایشون داره میدیم، اینم عزیزان در حقیقت جوابی هم هست از وهابیت که میگن واژه شیعه یک واژه است که تقریبا بعد از قتل عثمان و امامت امیرالمؤمنین این کلمه شیعه در زمان ها آمد، یا خیلی ها بر این عقیده هستند تا سال 61 هجری واژه شیعه نه در کتاب ها آمده و نه در میان علما و مؤلفان و جوامع اسلامی مطرح بوده. بعد از قضیه کربلا این واژه شیعه تحت عنوان یاد سارا فلحسین ماجقیان کردن برای خونخواهی، اینها این واژه شیعه را استعمال کردن. ما در جواب برای شما کنم دو تا نکته را عرض می کنیم و رد می شیم چون که خواهم مفصل در این زمینه بحث کنیم خودش چهار هفته باید روی این شبهه بحث کنیم. ولی من دو تا جمله دو تا محور رو عرض می کنم، مسئله دیگه کاملا روشن و واضحه. محور اول این واژه در کلمات علمای بزرگ و استوارهای علمی اهل سنت، محور دوم استعمال کلمه شیعه از زبان رسول اکرم در معتبرترین حدود روایی اهل سنت. محور اول شما ببینید ابن عثیم از استوانه های علمی اهل سنت، از ارکان علمی اهل سنت. در کتابش قریب الحدیث این تعبیر رو داره: غرغر و قاد الاسم علا کل مدن مانه. معنای شیعه رو می کنه شیعه اگر شاهده زیرو دنباله رو بعد میگه غرغر و قاد الاسم علا کل اول تو که ننید زهشم می ریزه امنهو یکتبه لا علی رضی الله عنه و عهد بیتی حتی سارا لهم اسما خاصا. این کلمه شیعه برای دوستداران علی و کسی را علی را ولی می دانند به ولایت علی معتقدند، این واژه شیعه اسم ویژه اینها شده، یعنی اسم شده برای کسانی که مقتدر به ولایت علی بن ابی طالب هستند. قریب الحدیث مال ابن نصیر جلد دوم صفحه 518 ماده شیعه لسان العرب ابن منظور همین تعبیر رو داره در جلد هشتم صفحه 189 قانون المحیط پیروز آبادی جلد سوم صفحه 47 همین تعبیر رو داره تاج العروس زمینی جلد پنجم صفحه 405 همین تعبیر رو داره. از استوانه های لغت اهل سنت همه بر این باورند که واژه شیعه یک اسم خاصی است، اسم ویژه است برای معتقدین به ولایت علی و اهل بیت علی. ابن خلدون که در ضد شیعه بودن شبهه آفاقه، ایشون میگه این شیعه لغتن همسته بر اقبان و یدلق فی عرف الفقها و المتقدمین. کلمه ایشی که در عرف فقها و متقدمین من الخلق و سلق و تعریف زیباست من الخلق و سلق، تمام علما متقدمین فقها چه گذشته چه الان یدلق در عرف فقها علا علی و ولی رضی الله عنه، بر کسانی که پیرو علی و اولاد علی بودند. تاریخ ابن خلدون جلد اول صفحه 196. صاحب کتاب قوم المحبوب از علمای پرآوازه قرن 11 هجری اگر اشتباه نکنم میگه لفظ شیعه غلبه علی کل من تولا علی و اهل بیته حتی اختص از اسامی ویژه کسانی است که معتقد به ولایت علی بن ابی طالب هستند. قوم المعبود شرحش بن ابی داوود ملزم آبادی اونطور که ذهنم از قرن 11 هجری هست جلد 12 صفحه 297 مال دار کتب علمیه فیروز. پس واژه شیعه را من دو سه مورد عرض کردم، حالا انشاءالله این جوابیه که ما به کفاری میدیم اونجا موارد متعدد ما ذکر کردیم، از متکلمینشون فقها اصولیین و مفسرینشون که واژه شیعه را میگن از مختصات کسانی است که معتقد به ولایت علی بن ابی طالب و اهل بیت علی است. حالا این خیلی مهم نیست، ولی آنچه که اساسی از این بخش دوم از من هست، کلمه شیعه در زبان رسول اکرم ما شاید متجاوز از 40 روایت داریم در منابع سنت، نه در شیعه، که واژه شیعه در زبان رسول اکرم و در عصر رسول اکرم استعمال شده و اراده شده دوستداران علی یا معتقدین به ولایت علی علیه السلام رحمه بیشتر. از نظر بخش رجالی و عزیزان که تو رجال کار کردن می دانن روایت وقتی شد مستقیل دیگه ما نیازی به بررسی سند نداریم، این دیگه یک امر مکروه و امر اتفاقه ها به شیعه هست. شما همین کتاب‌های فقهی عقلی رو مراجعه کنید می‌بینید در خیلی از صفحات این کتاب آمده روایت در این مورد مشتقی هست و ما را از بررسی سند بی‌نیاز می‌کنه. اهل سنت هم یک قاعده رجالی دارند تحت عنوان یقبی بعضها بعضن. اگر یک روایت یک مورد مثلا عبد شیش شا مستر پیدا کردن با پنج شیش سند آمد ولو این که تک تک سند ها ضعیف ها میگن ولو این که در تک تک سند ها خدشت از نظر ضعف روایت ولی چون روایت ما مستقیم کلمه مستقیم اونها ندارن ولی میگن تعداد زیاد روایات یقبی بعضا بعضن هم دیگر را تقویت میکنه. در کتاب‌های فقهیشون این مبنا رو دارن، در تفسیر دارن، در مسائل اعتقادی دارن. یه رو من یک دفعه سال گذشته بود اینجا به مناظرتی بحث کردیم، تمام موارد رو اینجا شمردیم که در فروعات فقهی، فروعات تفسیری، در مسائل کلامی مثل ابن حجر عسقلانی، مثل نووی و خود ذهبی و دیگران یا حتی عباراتی در مبنی ابن قدامه که از مفصل‌ترین کتاب فقهی حنبلی ها مقصود سلفی که مفصل‌ترین کتاب فقهی حنفی ها این واژه یقبی بعضها بعضن شما از کامپیوتر بگیرید خیلی استعمال شده و لذا در این رابطه من 10 تا روایت رو فقط گزینش کردم وگرنه آمار روایت خیلی بیش از این هست. استعمال لفظ شیعه در عصر رسول اکرم اون هم از زبان رسول اکرم. حالا من یک چند موردش رو میخوانم و رد میشم. این رو انصاف الاشراف بلاغوری از کتابهای معتبر تقریبا درجه اول اهل سنت برای شما عرض کنم در صفحه 182 یک جدی با تحقیق آقای محمودی خدا بیاموزدشون که دیروز تشییع جنازه‌شون بود و از شخصیت‌های برجسته جهان تشیع بود و خدمات خیلی ارزنده ایشون به شیعه کرد که بخش امام حسین امام حسن رو از تاریخ ابن عطاءه قبل از اینکه چاپ بشه ایشون اقدام کرد. یکی از کارهای ارزنده ایشون نهج السعاده در 10 جلد کلمات امیر المؤمنین که مرحوم رضی در نهج البلاغه نیاورده ایشون استدراج کرده در 10 جلد و کتاب خواندنی است و از کتابات مادری است که طلبه قطعاً از این کتاب بی‌نیاز نیست. نهج السعاده خب در این کتاب با تحقیق آقای محمودی عن ام سلمه رضی الله عنها قالت قال رسول الله علی و شیعته او هم الحافظون یوم القیامه. گفت این گفتن از این زیباتر علی و شیعته او هم الحافظون یوم القیامه. هم استعمال شیعه در اتباع علی و هم مشخص کردن فرقه ناجیه علی و شیعش قوم القائدون یک نوع شبه انحصاری هم در روایت هست. از جابر بن عبدالله انصاری این روایت در درن المنصور سیوطی که از استوانه های علمی اهل سنت بگن سیوطی مرد گفتن علوم پیغمبر زیر خاک دفن شد مادری دیگه مثل سیوطی را عاجز از هدایت. در دور مذکور جلد 8 صفحه 589 جابر بن عبدالله میگه ما پیش پیغمبر بودیم امیرالمومنین وارد شد پیغمبر فرمود والذی نفسی بیده قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست ان هذا و شیعته و شیعته لهم القائدون این من علی و شیعش قسم به خدا جز قائدون یوم قیامت هستند. فنظر قوله تعالی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ دُرُّ الْمَنْثُورِ جِلْد 85 تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 371 از جانب نبیلای انصاری از ابی سعید خدری از صحابه بسیار مورد احترام اهل سنت میگه نظر النبی را علی بن ابی طالب فقال هذا و شیعته هم القاعدون یوم القیامه ترجمه امام حسین از تاریخ ابن عساکر صفحه 181 تحقیق آقای محمودی رضوان الله تعالی علیه ابو هریره من دقت میکنم که روایت ها طوری نشه همه به یک راوی برگرده اولی از ام سلمه دومی از جابر بن عبدالله سومی از ابو سعید خدری چهارم از خود ابو هریره یه ابو هریره رو دیگه آلام سرش قسم میخورم حالا دیگه هرچه هست دیگر دستش کسته و بال گردن و حرف دارم ما رو خودشون همین ابو هریره که به سرش قسم میخورن صراحت داره کار رسول الله فی قول الله عز و جل الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر قال پیغمبر فرمودهم علیکم و شیعتکم اینها که عملوا الصالحات تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر اینها علی و شیعه علی هستند شواهد تنزیل اسکانی جلد دوم صفحه 482 و روایت پنجم از انس بن مالک اینم با حقی خوب و بد خیر شر ما رو خودشون و مورد تعییمشون هست و خادم پیغمبر بوده از صحابه خیار میشمارن او را و جز طرفداران خرقاگرس خلاصه ابوبکر و عمر بود. شما در قضیه پیر مشکی حتما داستانش شنیدی وقتی پیغمبر داشت یه مرغ بریان آوردن حضرت فرمود خدایا برای شما اعطینی احب الناس الیک یا احب خلقک الیک حتی یحکم من یا تخیر خدایا محبوب ترین خلاقت را به من برسان با من در این مرغ بریان هم سفره بشه هم غذا بشه در رو زدم انس رفت دم در دید حدیث در رو باز در خود بگم در مشغول کار خصوصی یعنی وقت میگی بیا دوباره بعد از نیم ساعت پیغمبر غذا نخوردی خدایا حق الخلقیله باید بیا با من غذا رو بخوره رفت دوباره در زد بهانه آورد پیغمبر مشغول مثلا استراحت مشغول نماز داره مثلا دستشویی رفته حمام داره هرچه یه بهانه آورد علی برگشت در قیل سوم امیر مؤمنین از خبادشو داده بیدار کرد گفت انا چه دیگه چرا این دوری داره ما نمیشی چرا نمیداری من بیام سر صدای امیر مؤمنین تو اتاق به گوش پیغمبر رسید پیغمبر پاشو چه خبره امیر المؤمنین فرمود یا رسول من دو مرتبه آمده اینجا انس چرا من گرفته به پیغمبر خواسته خلاص استراحت میکنه کار خصوصی داره انس چرا همچه کاری کردی او من دیدم که دعایی کردی دعایی کنم به اجابت میرسه شکی نداشتم دینی به حد خلق اله محبوبترین خلاقت بیا با من بخوره دوست داشتم که خلاصه رفیق من آقای ابوبکری عمری عثمانی از این خلاصه گماشت افرادی بیاند و این افتخار نصیب اونها بشه هی داشتم علی رو رد میگردم خلاصه بعد که اونها برستن امیر المؤمنین آمد و کنار رسول اکرم صلی الله علیه و آله حتی اگر اشتباه نکنم از سیوطی یا از هیثمی میگه این روایت بهترین دلیل و قاطعترین دلیل است که افضل صحابه علی بن ابی طالب یعنی هیچ روایتی این اندازه قوی و محکم نیست برای اثبات افضلیت این آقای انس بن مالک هم چه آدمیه همین همین آقا نهر میکنه که میگه برای شما عرض کنم پیغمبر فرمودید کل من امتی سبعون حلقن لا حساب علیهم، 70,000 امت من وارد بهش میشن بدون حساب. ثم التفت الى علی فقال هم شیعتک و انت امامهم، اینهایی که وارد بهش میشن بدون حساب شیعه تو هستن یا علی و تو هم امام اونها هستی. این رو ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد چهارم صفحه 360 از انس بن مالک از رسول اکرم نقل میکنه. و این روایت رو و مشابه این رو با ابن عسیر در قریب الحدیث داره که میگه ستقت و محمد و شیعت که راضی مرزگین، یا علی پردای قیامت تو میایی و شیعت هم تو و شیعت از خدا راضی هستید و هم خدا از شما راضی هست. این رو قریب الحدیث ابن عسیر جلد چهارم صفحه 106، سوابق المعتقه ابن حجر هیثمی جلد دوم صفحه 445، معجم قوصد طبرانی جلد ششم صفحه 354، تاریخ بغداد خطیب بغدادی جلد 12 صفحه 353، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 42 صفحه 332، مناقب خوارزمی از اصحاب خواطب اهل سنت و از شخصیت های برجسته، کتابی داره به نام از مناقب صفحه 113، از همون زواهد هیثمی جلد اول صفحه 311 و صدها مدارک دیگر نشان میده بر این که واژه شیعه یک واژه ایست که در عصر پیغمبر این وارد فرهنگ مسلمین شده، یعنی چیزی نیست که مال بعد از رحلت پیغمبر یا ساخت پرداختی یهودی ها باشه، ایرانی ها باشه، اصلا ایران اینم آقایان داشته باشن. تا قرن 8 و 9 اکثریت ایران اهل سنت بودن، متعصب ترین سنی کل زمین مال ایران بود، همین اصفهان و در رکابای اصفهانی بس که نیاد انشاءالله، یعنی متعصب ترین سنی در کره زمین در قرن 4 و 5 مال ایران و اصفهان بوده. شما ببینید سهاد سته شون هر 6 نفرشون ایرانی بود، چه بخاری صاحب سهی، چه مسلم، چه ابن مالی که مال همشهری مارکزگینیه برای شما از کنم، ابو داود سجستانی که مال سیستان و بلوچستانه، سنن نسائی نسا مال اطراف نیشابوره، یعنی الان اهل سنت است و این صحاب سته، یعنی صحاب سته روح و جان و دین و ایمان و دنیا و آخرت اهل سنته. نویسنده هر 6 نفرشون مال ایران بودن. حالا اینکه الان ما شاهد یک خلاصه تشیع خیلی چشمگیر در ایران هستیم، این دیگه در قرن محمود هم خلاصه یه مقدار اشاره پای بالا کردن، یه کارهایی انجام دادن و حالا خوب یا بد ما کاری نداریم که به سفری ها کارشون درست بود یا درست نبود، ولی فعلا ما کنار سفره خوبی الحمدلله رب العالمین اهل بیت نشسته ایم. ولی شما از قرن نهم یه 50 سال به عقب برگردید، 100 سال به عقب برگردید، اصلا بحث تشیع در ایران جزء اقلیت ها بوده، به استثنای چند شهری مثلا مثل قم که مرکز تشیع بود، البته مرکز تشیع زمان امام سجاد سلام الله علیه، این افتخار برای قم هستا، یعنی تخم تشیع زمان حجاج بن یوسف توسط اشعری ها در قم کاشته شد و بعد نیشابور بود و بعضی از شهرهای دیگر که اینجا این چند سه چهار تا شهر بود که تشیع در اینجا تقریبا شاخص بود، وگرنه غالب 90-95% شهرهای ایران یا به اجمعهم سنی بودن یا یا نه شیعه ها خیلی در اقلیت بودن، این که میگن نمیدونم واجه شیعه شیعه ساخت پرداخت ایرانی هاست، این سخن کسیست که اصلا از تاریخ ایران علف باشم خبر نداره، علف بای تاریخ ایران را هم نمیدونه. و قضیه حمله برای شما ارز کنم خلیفه دوم به ایران و مسلمان کردن، این هم حتما عزیزان که تاریخ رو دیدن میدانن مسلمان شدن ایرانی ها اگر مبالغه ندیم 90% به خاطر اشاری بود که ایران از حکومت شاهنشاهی داشت و اضافه تعریف و توصیفی که از اسلام شنیده بودن، عدالت اسلامی، سقای اسلامی و فرهنگ اسلامی، با آغوش باز سراغ اسلام رفتن. شما ببینید آمار کشته کشتار فتح ایران به اندازه یک صدم فتح شامات هست. اینو بعد از دیگه فتح شامات چقدر کشته داده؟ با اینکه یک چبرون ایران امروز نبود و ایران چقدر کشته داده، این نشان میده که مردم ایران با آغوش باز براق اسلام رفتن. اینطوری نیست، آخه ایران میگن چون خلیفه دوم آمد و از ایرانی ها رو کشت و نمیدن چنین و چنان کرد، به خاطر اینکه قبطه شون رو نسبت به خلیفه دوم ابراز بکنن آمدن مذهب شیعه رو ایرانی ها تأسیس کردن. حالا بعضی به آدم یک دروغ میگه، دروغ شاهدار، ولی بعضی وقتی که فراتر از شاهداره. علی حاله این برادر من که میگه برای شما کنم باید ببینیم شیعه ساخت پرداخته کی هست، آیا توسط خدا یا توسط رسول ائمه اثناعشر یا توسط برخی از علما که در لابلا همیشون اشاره دارد که این توسط علما ساخت پرداخته شده، این در حقیقت نادیده گرفتن یک واقعیت روشن در تاریخ و انکار ده ها روایتی نه در منابع شیعه، در منابع اهل سنت آمده که واژه شیعه استعمال شده و اراده شده شیعه علی. و حتی فراتر از این، ابن عبدالبر از استوانه های رجالی اهل سنت کتابی داره به نام اهل استعاد، از کتاب های معتبر درجه یک رجال اهل سنت، اونجا در شرح حال سلمان میگه در زمان پیغمبر تعدادی از صحابه نام میبره، سلمان و ابوذر و کی و کی و کی، اینها شهرت یافته بودن به شیعه علی. ببینید در زمان پیغمبر تعدادی از صحابه اینها شهرت یافته بودند به شیعه علی ابن ابی طالب. بعد یک بحث دیگری که برای من خیلی درد آوره، اون هفته هم عرض کردم بعضی از دوستانم خیلی متأثر شده بودن که ایشون اومده خب این مطالب در شب عاشورای حسینی، خب تاریخ فاسدهای زیادی برش مترکب هست و این بازی کردن با مقدسات مذهبی مردمه، ما باید تلاش کنیم اگر چنانچه در گوشه و کنار در میان عوام انحرافی هست یا خرافاتی هست، ما نیاییم خرافات موجود در میان عده از عوام را به پای مذهب بنویسیم، این بالاترین خیانته و از گناهان لاتوپره که من بیام در یک گوشه چهار نفر عوام یک کاری انجام بدم یا یک معتقداتی و غیری داشته باشد این رو بگیرم به پای مذهب بنویسم. ایشون میگه آقا برای اینکه ما بخواهیم باز اندیشی کنیم، در تشیع بازنگری کنیم، ما چند تا شاخص داریم. شاخص اول ما قرآنه، ما ببینیم آیا عقاید امروز شیعه با قرآن همخوانی دارد یا ندارد. بعد مثال میزنه ایشون تقاضا داره آوردم این مثال ایشون رو خوب دقت کنن عزیزان. به عنوان نمونه این شیوه از شفاعت که امروز در بین شیعیان را رایج هست با آنچه که در قرآن وجود دارد چندان سازگاری ندارد. نمیگویم شفاعت اصل و ریشه قرآنی ندارد، بلکه وزنی که در تشیع امروز دارد وزن قرآنی نیست. آنچه در قرآن محور اصلی است توکل است. قشنگ دقت کنید، آنچه در قرآن محور اصلی است توکل است. شفاعتی که در قرآن وجود دارد حاشیه ایست بر متن توکل. این یک عبارت های حنیبله. اما امروز توکل حاشیه بسیار نیست بر متنی بسیار فربه به نام شفاعت شده، یعنی دقیقا جای متن حاشیه عوض شده. به نظر می رسد در بین عقائد رایج ما این حواشی جای متن گرفته کم نیستند. که من شفاعت رو مثال دادم، موارد متعدد دیگری مثل این هست. همه صحبتم این است که این محور تعادل را چگونه می توان یافت. یک راه مقایسه با قرآن است. خوب، ما بیاییم اصلا خارج از اون جنبه دارهای سیاسی و غیره به عنوان یک حوزه یک بحث آخوندی رو کنیم. ایشون هم نمیدونم حالا افتخار میکنه فرزند حوزه است یا نه، یا نه این لباس رو فقط یدک میکشه و یا شاید در بعضی از مدارس هم از پوشیدن لباس رو خجالت میکشیمشون. حالا هر آیان هرچه هست این لباس سربازی ولیگه هست در دم ایشون هست و عمده تحصیلات ایشون هم تحصیلات اولوی. یک بحث آخوندی با هم داشته باشیم. حدودی آیا اینی که میگه شفاعتی که در قرآن وجود دارن حاشیه ایست بر متن توکل، آیا این چقدر با واقعیت تطبیق؟ آیا بیننا و بین ربنا شفاعت و توکل در قرآن مثل متن حاشیه؟ ما در قرآن حدود 30 آیه امروز از مدر مقدس گرفتم، 30 آیه در باره در شفاعت ما بودم. 30 آیه. شاید همین اندازه در باره توکل یا یه مقدار بیشتر تکم کن. آیا این از انصاف ما بیاییم 30 آیه در باره شفاعت رو بگیم؟ آقا شفاعتی که در قرآن هست حاشیه بسیار ریزی بر متن تدکل یه اساس دارد یا نه شفاعت در قرآن در عرض تدکل هست، در کنار تدکل هست؟ اصلا ارتباطی این دو به هم دیگر ندارد. اگر قرآن از یک طرف میگوید این الهوز الا الله علیه توکل و علیه فلیه توکل المتوکلون قبول، از طرفی هم میگه قول لله شفاعت جمیع. شما این دایره کنار هم بگذارید، کدامشون متن کدام جمع هاشون این قول لله و علیه فلیه توکل المتوکلون قول لله شفاعت جمیع. توکل هم همه دارم، شفاعت هم همه از آن رو دارم. این ها حاشیه و متن رو نمیدانم کنار هم بودن و امثال این نیست. هر دو واژه قرآنی است، فرهنگ قرآنی است. توکل برای خودش شاخصه هایی دارد، شفاعت هم برای خودش شاخصه هایی دارد. امروز که دشمن داره به بهانه شفاعت کفر شیعه رو اثبات میکنه، به بهانه شفاعت حتما به قد شیعه میگه، به بهانه شفاعت مثل شیخ نو افندی میگه من قتل رافضیان فده بسته جنن، زرقاوی به بهانه شفاعت وجوب جهاد بزرد شیعه رو در عراق صادر میکنه که روزانه بیش از 20 تا شیعه را سر می‌برند. شیخ عبدالله جعفری به بهانه شفاعت میگه من ثابت میکنم که یه کافر هست. اون وقت امین الانصاف ما میگه در معاصمه جمهوری اسلامی میگه آقا امروز شفاعت در میان ما شیعه ها آمده چنین چنان شده و جاش با تفکر عوض کرده و این با قرآن همخوانی نخون فرمانیان هم بله آقا خود آخوندهای شیعه هم مرتبط هستن بر این که بحث شفاعت یک بحث قرآنی نیست که در میان شیعه مطرح است. اصلا ما از مسائل اسلامی و شیعوی و حوزوی هم میریم که نام به عنوان یک انسان آیا درست مایی که امروز در برابر این چنین دشمنانی قرار گرفتیم؟ من همین چند روز قبل بود از انترنت فتوای یکی از فقهای سعودی، مفتیان سعودی، ازش سوال کردن آقا اگر اهل سنت دارای دولت مقتدری باشد با شیعه چیکار میکنن؟ رسمن گفته اگر اهل سنت دولت مقتدری داشته باشن و شیعه این بحث توسل و شفاعت رو مطرح کنه اول نصیحت کنن اگر نکردن یجب الجهاد علیه و بکارو. امروز اصلا این واژه شده حربه دست دشمن برای اینکه بتونیم در گوشه کنار ایران، پاکستان، افغانستان، عراق شیعه را به خاک خون بکشیم. ما بیاییم در شب عاشورا و حسینی مطالبی مطرح کنیم که بنزین به آتش فتنه که دشمن روشن کرده بریزیم. حالا این چی میگیم شفاعت؟ حالا من عرضم هم در میان ماجد اصل شفاعت اینطوری نیست ایشون میگه تفکر در قرآن متن حاشیه شفاعت حاشیه است. نه این صد درصد غلطه. خلاف نص قرآن هست که ما 30 آیه داریم در باره شفاعت، حدود 40 آیه 38 آیه در باره تفکر ما داریم. البته این هم که هست عرض میکنم 40 آیه مثلا آیه شریفه فعل الله فلیتوکل المؤمنون 10 جای قرآن تکرار شده، یعنی همین واژه شما ببینید و علی الله فلیتوکل المؤمنون همین آیه 10 جا تکرار شده. اگر ما مکررات رو حذف کنیم آیات توکل از آیات شفاعت در قرآن کم داره. حتی اصلا در رحلت هم هستن این تعبیر چه تعبیر ناصحیحی. ما بگیم آقا در قرآن توکل متنه ها شفاعت حاشیه. خب قرآن از یک طرف داره میگه علی الله فلیتوکل المؤمنون و علی ربهم یتوکلون، از طرفی هم میگه من الذی یشفع عنده الا
باذنه. اما ممکن است کسی بگه که خب شاید کلمه توکل این اهمیت بالاتر بوده لذا پی تکرار اومده و تاکید کرده در رابطه با نسبت به کلمه شفاعت.
آقا جان ببینید مسئله شفاعت با توکل اینا با هم تضادی نداره. اصلا شفاعت توکل هر دو در مسیر توحیده. توکل من در تمام اموراتم از خدا استنداد کنم، شفاعت هم از صالحان به خدا برسم. استنداد یک دفعه مستقیم از خداست، یک دفعه به توسط صالحان از خداست. هر دو استنداد از خداست، هر دو رسیده به الله. همونطوری که قرآن میگه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الا الذين تابوا غفر الله لهم ذنوبهم قل يا ايها الذين اتقوا الله انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. نمیدونم گفتونی از تجل لكم مستقیم راه رو باز کرده. از طرفی هم همین قرآن به ما میگه آقا ولو انهم ظلموا انفسهم فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. الا وجدوا الله توابا رحیما یک دفعه مستقیم میرسید، یک دفعه از کنار نبی مکرم میرسید. حالا یک دفعه یک گناه کوچیکیست، یک خطاهای کوچیکیست، خیلی ما خر نشدیم. یا الله استغفار گفتن ما مفیده و مثلا یک بنده تو دریای گناه غرق شده و نمیتونه، یعنی به طور است که صدا رو به بالا نمیرسه، این ناگزیر دل اونجا. مگر فرزندان حضرت یعقوب بلد نبودن که اللهم اغفر لی، یعنی یا ابانا استغفر لنا. از اون طرف حضرت یعقوب ای بابا، این که دیگه شفاعت به قول یک حاشیه است، چرا شما خودتون نرفتید به طرف خدای عالم؟ حاشیه رو این فرزندان من با من عوض کردید، حاشیه رفت بالا من اومد پایین. نه خوب صحبت اصلا بحث شفاعت و بحث توکل هر دو در مسیر رسیدن به الله، هر دو در راه رسیدن به الله، یکی مستقیم یکی به توسط سالان. و چه بسا با توجه به قبطه ایلیه وسیله نشان بده بر اینکه رسیدن به الله توسط سالان این میان مرتر در راحتر هست.
اینجاست که میگم که نفی رو شفاعت رو به کلی من نفی بکنم، میگه نمو شاید تو آن اینجاست که میگه شاید مثلا خب این توکل به خدا اهمیتش بیشتر باشه.
نه اهمیتی از کجا بخواد بیشتر باشه؟ اهمیت کجا بخواد بیشتر باشه؟
مثلا
نظام سیره مسلمین،
بیاتم مطرح کرد
ببین سیره مسلمین چه شیعه و چه سنی منهای وهابیت در طول تاریخ بر این امر مستقر بود که به خدا توسط سالحان میرسید. شما ببینید ابن حبان از بزرگان علمای اهل سنت، یعنی از اون شخصیت ها بدن علامه هندی در میان ما چه شهرتی داره، ابن حبان هم همچه شهرتی داره، صاحب کتاب اصدقاه. در شرح حال آقا امام رضا می نویسید من مدتی که در پوست بودم سنی هم هر وقت مشکلی برای من پیش می آمد می رفتم کنار حرم امام رضا، اونجا متوسل می شدم و دعا می کردم خدای عالم مشکلم رو حل می کرد. بعد جالبه بگیم ولد از جربت دو مرارم و بجرد دو کدانه، من این رو بارها تجربه کردم در تمام شواهد و مشکلات در کنار حرم آقا امام رضا، با اینکه معتقد به امامت امام رضا هم نیست، به عنوان یک عبد صالحی میدانم. ابن خزیمه یکی از شخصیت‌های بزرگ حنبلی میگه وقتی میرفت حرم آقا امام رضا آنچنان با خضوع و آنچنان با خشوع کنار حرم امام مصطفی جعفر قرار میگیره تمام شاگردان و همرویان به تعجب وا میشدن. شما ببینید در طول تاریخ اصلا بحث شما مدینه مشرف شدید حتما میبینید تمام مسلمین از سراسر جهان میان اونجا، چه در ایام عمره چه در ایام حج. افتخار هر مسلمان اینه بیاد مسجد النبی در برابر قبر مطهر رسول اکرم در حضرت صلی الله علیه و آله، افتخارش اینه. یعنی سیره مسلمین و علما غیر از وهابی ها بر این است که از راه شفاعت بهتر می شود به نتیجه رسید و هدف رسید. اول حضرت آقای مشکلی برای پیش می آن، آیا شما میری مستقیم شروع می کنه یا الله یا الله یا نه میگه بهترین راه اینه برم حرم حضرت معصومه متوسل به زیارت آشورا ختم صلوات سراغ حضرت صدیقه طاهره را می گیری؟ اگر بله یک کسی همچه عقیدهی داشته باشد که با رفتن سراغ ائمه نستجیر بگاه خدا را ترک کنه، این نه تنها شرکی کفر، این یا نه شفاعت طوری برای او جا بیفته اصلا عبادت و اعمال رو بگذاره کنار. این یک نوع اعتراف میره قبول داریم اگر چنانچی کسی حالا در عوام الناس جا خیلی هم باشن، به قول یکی میگفت بازار امام حسین از بازار خدا گرمتره، قول یکی کسی آمده بود ایران ماه رمضان که تو خلاصه همه روزه هستند و نخوردن، گفت اسم این ماه چیه؟ گفت رمضان المبارک. رم بعد از مدت اومد محرم دید همه جا قرارش مثلا خرجی میدن نهار و شام و میوه و خرما، گفت اسم این ماه چیه؟ گفت محرم الحرام. گفت گمانم این حاشیه اومد نقض شده رمضان بعد کرد رمضان الحرام محرم المبارک، چون در ماه رمضان همه گشنگی و همه محرومیت، این ماه همه خود خوراکه. ببین بحث اینه، من یک روایتی رو خدمت عزیزان عرض کنم، این حتما عزیزان دیدن این روایت خیلی برای متقن دهنده است که اگر واقعا مفهوم شفاعت این باشه، نه تنها حاشیه با متن عوض شده بلکه اصلا قرآن کنار گذاشته شده. روایت از آقا امام باقر سلام الله علیه هست که فرمود به جابر، جابر بن یزید جوفی یا جابر ایک کفی من یک تهل تشیعه ان یقول به حبنا اهل بیت، اون کسانی که برای شما کنم شیعه هستن تصور میکنن همین که محبت ما را داشتن، نماز و روزه و عبادت رو کنار گذاشتن، همین برای ما کفایت خواهد کرد. فقدنا ما شیعتنا الا من اتقلا و اطاعه و ما کان یقرقون یا جامل الا به تواضع و تخشع و الامانه و کثرت و ذکر الله و صوم و صلات، تا اونجایی که برای شما عرض کنم میگه یا جامل لا تذهبن بکلمت ناهل، این مطالب انحرافی در جامعه تو را مقبول نکنم. اگر کسی آمد و اینی محب و رسول الله و رسول الله خیلی نسمه فلان سمه لایت تب سیرت او و لایت من به سنتی، ما نفعه و ایاه و حب و شیعن. اگر کسی من پیغمبر را دوست دارم ولی سنت پیغمبر را عمل نکنه، این محبت سر سوزن برای او فایده نداره. اون محبتی ارزش داره، این کنتون درکونه نو فتبعونی یحب کمولا، محبتی که دنبال شد اتبعونی بیان. پس این روایت این خیلی عجیبه، حضرت میگن بتقولا شیعه وعملو لما عندالله لیس بین الله و بین احد برابر، بین خدا و کسی خویشاوندی نیست. احب العباد الالله اقرام و اعملهم بطاعته یا جابر والله ما یتقرب الالله تبارک و تعالی الا بالطاعت. اینجا بزن باقی و ما معنا براءت من النار، ما برای احدی کاغذ براءت از آتش جهنم نیاوردیم. بلا علالله لأحد من حجر، اینطوری هم کاغذی نیاوردیم فردای قیامت بدیم به افراد بگیم آقا این حجت رو باش برو بهش. من کان لله مطیعن فهو لنا ولی، چقدر از این بهتر؟ من کان لله مطیعن فهو لنا ولی و من کان لله عاصیًا فهو لنا عدو و ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع. کتاب کافی جلد دوم صفحه 74 بگیم و ما معنا براءتون من النار، ما کاغذ براءت برای کسی نیاوردیم. بله اگر کسی بیاد اینقدر به شفاعت پابند باشه از تمام اعمال محرمات و واجبات رو ترک و کنار بگذاره، خود امام باقر داد میزنه که اصلا این دیگه عوض شدن متن حاشیه نیست، این دیگه جا به جا شدن شفاعت هست. با چی؟ با کل تعالیم اسلام، با کل قرآن. یعنی قرآن آمده، کل قرآن با شفاعت جا به جا شده. این رو ایمان این سلام از 1400 سال قبل تذکر داده و این هم افتخار ما مثل بالای منبرها میریم. حتی عاشورا بگیم آقایان افتخار امام حسین است که روز عاشورا تو اون بخوره نمازش ترک نکرد. بله اگر کسی همچه عقیده داشته باشد شفاعت به این نگرش نگاه بکنه، بله این دیگه بحث تبکل و نمیدونم شفاعت نیست، این جا به جا شدن شفاعت با کل قرآنه، با کل سنت پیغمبر است، با کل تعالیم اسلامیه. ائمه علیهم السلام هم از این نوع شفاعت نهی کردن و صراحت هم داره ما کانم معنا براءتون لأحد و ما کان بین الله و بین احد قرابه. یا اون روایت معروف امام سجاد فرمود خلق الله الجنه لمن اطاعه و لو کان عبد حبشی یا و خلق الله النار لمن عصا و لو کان سیدا قرشی یا. ما افتخار مدتی هست برای این چنین آمدن مطرح کردن هم با واقعیت قرآنی تضاد دارد و هم در این بحبوهی که ما هستیم که دشمن از هر طرف ما را مورد هجمه قرار داده و به بهانه شفاعت این روز هزاران جنایت در کشورهای دیگه اسلامی میشه، از این گور بحث ها کردن بحث دون شهریه عاقل از خاطر تربیه روحانی به یک کسی که داعیه اسلامی دارد و میخواد در شیعه بازنگری کنند. این بازنگری در تشیع نیست، این با تخریبی در تشیع، بهانه دادن به دست دشمن به قصد بعضی از مسائلی است که دور از علم و دور از حقیقت و دور از برای شما کنند معارف قرآنی. حالا این مقدمه ایشون است. بعد ایشون آمده منکر عصمت ائمه شده و منکر نشر ائمه شده و منکر غیبت شده. البته من چندی پیش از یک مجلی برای ما فرستادن، یکی از آقایان باز روحانیون خلاصه میگه دشمن اگر میکشد به دوست توان گفت، با که بگویم که دوست مرا کش. اردن از این با ولی میرسد تازه تر از تازه تر میرسد. یکی از اساتید دانشگاه آزاد و اساتید شنیدم در دانشگاه آقای امام صادق سلام الله علیه تدریس میکنه، یک مقاله می نوشته، خدا شاهد وقتی من خواندم قلبم درد کرد. اینا چی کار دارن؟ یا اون روز تعدادی از دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی نشه با خدافزن بوم با هم خدمت حضرت آج الله بزمان مقارب رسیدیم، من خدمت آجا ها هستدم آجا ها از زبان اینها بشنگید. شاید ما اگر بگیم بگید شما یه مدار دلایت های کن روی روزه هستیم. بردیم اونجا گفت آقا استاد روحانی آمده تو دانشگاهی که از این 400 تا دانشجو 200 تا 250 تا شیعه است، 150 تا دانشجوی سنی رسمن آمده، میگه آقا این مباحثی که تو حوزه ها مطرح میشه، نمیدونم اختلاف بین علی و خلفا بود، اینا اشتباه علی و هم رفیق بودن، چی بودن حتی صراحتا تو من جلسه درس گفته آقا من مقیدم و بر خودم لازم میدانم نام خلفا را میبرم رضی الله عنه بگم، این نه به عنوان این که بخوام تقریب، نه معتقد در این هستم که من معتقدم با تمام وجود که باید اسم خلفا را گفتیم رضی الله عنه هم کنارش بگیم. آجاب و کار بدم از زبان اینها بشنید. یعنی اولا نمیدونم این قضایای ما دیگه به قول از کانال خود حضرات آقایان روحانیون ما یک جاهایی میرسد که نمیدانم کارا چکار باید کرد. یا البته دوستان خیلی زیاد در رابطه با این حدیثی کسا خیلی سوال کردن از ما و با این قضایی که اخیراً پیش آمده، این ما ناگزیر یکی از این هفته ها مفصل نسبت به حدیثی کسا ما حرف بزنیم، سندن متنن و خارجن که آیا سند این حدیث شریف به سسا که در آخر مفاتیح آمده آیا سند درست حسابی دارد یا ندارد؟ بنده معتقدم سند درست دارد، ثابتم می کنم. با 25 سال کار رجالی در حوزه، 17 سال کار تدریس رجال در حوزه، از به نام حداقل یک متخصص بند رجال ثابت می کنم که این از نظر سند حدیث شریف به سسا هیچ اشکالی ندارد. از نظر متن کوچکترین مطلبی که خلاف قرآن خلاف احادیث اهل بیت باشه در حدیث شریف رسا وجود ندارد. شما اگر یک کلمه پیدا کنید در حدیث شریف کسای مذکور بر خلاف معتقدات شیعه معارف قرآنی و اسلام بنده جایزه میدن و از نظر دلالی هم فرضاً هم سند مشکل داشته باشه حدیث من بلد تسامح در ادله سنن هزار مورد ما انجام دادیم در فقهمون، اینجا هم میشه هزار یک مورد، چطور اون همه مسائل رو ما انجام میدیم هیچ کسیمون هم نمیگذه و ولی به تلسل میرسه اینجا نه ها حدیث من برم بگه اینجا کار نمی کنه تسامس این نه این تسامس در اینجا کار نمی و اگر نه حدث ما اینه این در مقاطی زمان شیخ عباس بومی نبوده سهدن اضافه کردن و ایشون فرموده لعنت خدا برکت که چیزی در مقاطی من اضافه هم اندفاع هستن اگر اینه که اعدادی از خبر قرآنی هم اضافه کردن همه سوره انکبوت به یکی برای شرقای احیا خواندن میشه آخر از مقاطی اضافه شد چطور حاضرین حدیث اقتصار رو حذف کنیم ولی اون صور قرآنی رو حذف نکنیم اگر بناس ما بیاییم ملاجمون فرمایش مرحوم محدث بومی باشه هم البته آدم خیلی کار خوبیه ولی پاره کردن این کار درستی نیست این خودش با مقدسات شیعه بازی میکنه با مقدسات مردم بازی میکنه این جوانی که درها بار حدیث کسرا را خوانده اثر دیده نتیجه دیده حتی همین چند روزه آقای الله خزری از مرحوم بهاءالدین نقل کرد میگفت حتی ایشون که تو جبهه بود به جوانها میگفت جوانها اگر میخواد موفق بشید پیروز بشید و مورد اصابت گروه های دشمن قرار نگیرید بهترین دعا حدیث شریف کسرا که نسبت دعای بهاءالدین دیگه کسی نمیدونه که بالا چشم در بود یعنی این مراحلی رو از عرفان گذرانده که حتی به ذهن ما هم نمیاد مورد تأیید مقام معظم رهبری مراجع و همه هم بوده این سید اولا به پیغمبر مردم اینجا آمده اثر دیده ما بیان دیگه این چه بله این رو بنده هم خیلی روز عرض کنم تعدادی از چیزهایی که بر مقاطی افزوده شده این مورد نظر مرحوم حدیث بومی نبوده ولی راهش باز کردن نیست ما بیاییم برای شما از کنم ناشرینی که دارن خان چاپ کنن اگر به حرف ما گوش میدن بگیم آقا یا ما اصلا به طور کلی اضافه نکنید یا یک صفحه اضافه کنید تا از این به بعد جزء ملحقات مقاطعی هست که من ناشر اضافه کردم جزء مقاطعی نیست یا حذف کنم که حذف میکنم یعنی من امیدم برمه اگر شما بس ارنیزم بالا سر ناشر بگذارید ناشر حاضر نیست حدیث شریف کسرا را از مقاطعی که میخواد چاپ کنه حذف کنه ما میشناسیم این ناشر بگذارید حاضر از مقاطعی چاپ نکنه از بیخ ولی حاضر نیست مقاطعی بدون حدیث کسرا چاپ کنه مثلا حرفان هم که لگی هم شده به هیچ وقت دیگه باز نمیدن ولی حداقل ما تقاضا کنیم از این بنده قبول دارم حدیث کسرا آیا سور قرآن اضافه شده مثل سوره روم و امثال اینها مرحوم محدث بومی صراحت داره لعنت خدا گونه در ملائکه یا کی و کی بر اون کسی که بر این مقاطع نوشته من چیزی بخواد اضافه کنه این سمع و طاعتم اولا برای جای این لحنه ایشون تا چقدر الزام آور است و تعلیم میگیم بس آخومی هم بکنیم اصلا آیا این کن لحنه خدا بر فلان ها آیا این لحن الزام آور برای دیگران یا الزام نمیاره یعنی اگر کسی آمد مرتکب حرام شد یک حرمت تکلیفی انجام داده یا نه حرمت تکلیفی در اینجا نیدون بس دیگری میشه کرد ولی یا بردارن ناشرین حض کنن ما باید مباقی و یا نه خانم چاپ کنن یک صفحه اولش بگذارن و ما بعد از این جزء مفاتیح دستنویس مرحوم محدث بومی نبوده انشاءالله اگر به تفصیل مفصل خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.